اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل.
رضا اردکانی وزیر نیرو ادعا می کند که اگر ایران به خشکسالی و کمبود شدید آب روبرو می باشد، توطئه دشمن است که نمی خواهد ایران ترقی کند و با برقراری تحریم ها نگذاشته ما پولی داشته باشیم که سدهای بیشتری بسازیم. خیر آقای اردکانی، علت نبود آب در ایران همانند نبود گوشت، مرغ و حتی گران شدن نان آن است که یک گروه افراد بی تجربه که تنها هنرشان وفاداری به حکومت ولایت فقیه است، مدیریت کشور را به دست گرفتند و اولین وظیفه خود را پر کردن جیبشان و غارت بیت المال می دانند. نبود واکسن هم توطئه دشمن است. یعنی همان علی خامنه‌ای که گفت واکسن فایزر و مدرنا به ایران وارد نکنید و بگذارید که آنان همچنان بیمار شوند و بمیرند. دشمن در داخل خانه است، او را در خارج نجویید. مردم شعار می‌دهند دشمن ما همین جاست، بی خود نگید آمریکاست. امروز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه سال 1400 خورشیدی، 17 ماه می سال 2021 میلادی و 6 ماه سیوان در سال 5781 عبری و مصادف با عید شاوعود، عید نوبرینه ها می باشد. این عید بر همه باورمندان نیکو باشد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می رسانیم. حملات موشکی از غزه به سوی شهرها و شهرک‌های اسرائیل ادامه دارد، ولی از شدت آن کاسته شده که ممکن است نشان ناتوان شدن سازمان‌های ترور حماس و جهاد اسلامی باشد. ارتش اسرائیل نیز همچنان به حملات کوبنده خود علیه مواضع نظامی و تعرضی حماس در غزه ادامه می‌دهد و در حملات امروز یکی دیگر از فرماندهان گروه تروریستی جهاد اسلامی که از رژیم ایران دستور می‌گیرد هلاک شد. تا کنون چندین نفر از فرماندهان نظامی هر دو سازمان توسط نیروی هوایی اسرائیل از پای در آمدند. یکی از بزرگترین ضرباتی که نیروی هوایی اسرائیل در عملیات شب گذشته وارد آورد، ادامه بمباران تونل‌های زیرزمینی در غزه بود که همانند یک شبکه مترو شاخه‌های متعددی داشت. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که در حملاتی که 20 دقیقه ادامه داشت، 15 کیلومتر دیگر از این رشته تونل‌ها منهدم گردید. نیروی دریایی اسرائیل نیز شب گذشته یک رشته موشک‌های غزه را منهدم ساخت که قرار بود به طور خودکار و با فرمان از راه دور سکوی استخراج گاز اسرائیلی در دریای مدیترانه را هدف قرار دهد. این حوزه نفتی که تامار نام گرفته در فاصله 19 کیلومتری از ساحل اسرائیل قرار دارد و موقتاً تعطیل شده است. شورای امنیت و شماری از سران کشورها از اسرائیل و سازمانهای ترور خواستار شدند به حملات متقابل پایان دهند و آتش بس برقرار کنند، ولی ارتش اسرائیل دستور دارد تا هنگامی که بیشترین بخش از توان تهاجمی در غزه نابود نشده است به این کارزار ادامه دهد. در همان حال که حماس و جهاد در یک هفته اخیر بیش از 3000 موشک به سوی اسرائیل شلیک کردند و هدفشان از جمله کشتن زنان و کودکان بوده، طرفداران ترور فلسطینی در چند کشور اروپایی به تظاهرات ضد اسرائیلی دست زدند. این افراد در لندن از جمله شعار می‌دادند که کشتار یهودیان در اسرائیل در گذرگاه خیبر تکرار خواهد شد و ارتش اسلام برای نابودی یهودیان در راه است. علی اشفر ولایتی، مشاور امور بین المللی خامنه‌ای، در تماس تلفنی با زیاد النخاله، سرکرده گروه تروریستی جهاد اسلامی، به او وعده داد که به زودی اسرائیل نابود خواهد شد و علی خامنه‌ای در اورشلیم نماز جماعت برگزار خواهد کرد. ولی همزمان جواد ظریف خواهان آتش بس شد و وعده ولایتی را فراموش کرد، زیرا خامنه‌ای برای رسیدن به اورشلیم هنوز باید صبر کند. پرزیدنت بایدن نیز در اظهاراتی از اسرائیل و سازمان‌های ترور خواستار توقف عملیات جنگی شد، ولی در نکوهش حملات حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی قاطعیت لازم را نشان نداد. در ایران 8 روزنامه چاپ تهران با انتشار یک مقاله اساسی مشترک از حکومت خواستند برای واکسیناسیون همه مردم ایران هر چه زودتر اقدام کنند. آنها نوشتند که زمان به سرعت می‌گذرد و هر روز بر شمار قربانیان افزوده می‌شود، ولی بی‌عرضگی حکومت ادامه دارد. یک بررسی پژوهشی نشان می‌دهد که همه نهادهای مالی و اقتصادی وابسته به بیت رهبری در ایران از مالیات معاف هستند و در فرار سرمایه از ایران نقش اساسی دارند. مشروع این گزارش‌ها و همچنین خبرهای بیشتری را در رابطه با ایران، اسرائیل و مطالبی که به هر دو کشور مربوط می‌شود در این مجموعه خبری یک ساعته به آگاهی شما می‌رسانیم. به مناسبت عید شاووت یا عید نوبرینه‌ها که امروز در اسرائیل برگزار می‌شود، یک ترانه ویژه عید خواهید شنید. تیم همکاران امروز ما شامل آقای فرزام کرباسی و دکتر عبدالله قرقزلو می باشد. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید.
در این روز دوشنبه با شاد باش به یهودیان باورمند که عید شاووت را جشن گرفتند، همراه با همکارانم این مجموعه خبری را به شما تقدیم می کنیم. در همان حال که مردم اسرائیل امروز دوشنبه به اجرای آیین‌های عید شاووت، عید نوبرینه‌ها مشغول هستند و باورمندان در کنیسه‌ها به اجرای نماز پرداختند، گروه‌های ترور فلسطینی همچنان به حملات موشکی علیه اسرائیل ادامه می‌دهند. اما تا لحظه تدوین این خبر، آسیب جانی وارد نیامده و زیان مالی نیز جزئی بوده است. شب گذشته یک شنبه حماس و جهاد اسلامی چندین موشک دیگر به سوی شهرها و شهرک‌های پیرامونی نوار غزه شلیک کردند، اما اکثر آنها در هوا شکار شد و برخی دیگر در زمین‌های باز به زمین افتاد. کارشناسان ارزیابی می‌کنند که حدود یک سوم از موشک‌هایی که به سوی اسرائیل شلیک می‌شود در داخل غزه به زمین می‌افتد و بخشی از تلفات اعلام شده از جانب فلسطینیان در اثر انفجار این موشک‌ها بوده است. نیروی هوایی و نیروی توپخانه اسرائیل امروز نیز به حمله به سوی مواضع تروریستی در داخل غزه ادامه دادند. هدف از این عملیات نابود کردن توان تعرضی سازمان‌های ترور و نابود کردن تأسیسات جنگی آنان و همچنین انفجار انبارهای اسلحه می‌باشد. در دو روز گذشته از توان حماس برای شلیک موشک به سوی خاک اسرائیل کاسته شده، اما هنوز کاملا متوقف نگردیده است. کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل تصمیم گرفت و عملیات دفاعی علیه تعرضات از غزه همچنان ادامه داده شود. کارشناسان میگویند که اسرائیل در فرصتی که با آغاز تعرضات موشکی حماس در دوشنبه هفته پیش به دست آمده، باید همچنان به ضربات ادامه دهد و توان تعرضی حماس را چنان فلج کند که دست کم برای مدتی طولانی نتواند این تجاوزات را از سر بگیرد. ارتش اسرائیل برای سومین روز متوالی شب گذشته به بمباران شبکه تونل‌های زیرزمینی حماس در غزه ادامه داد. حماس با احداث یک رشته تونل‌هایی از این قبیل، انبارهای اسلحه و ستاد فرماندهی خود و همچنین تأسیسات موشکی و تهاجمی را به زیر زمین منتقل ساخته است. اما اسرائیل که از محل دقیق این تونل‌ها آگاهی دارد، سرشت حملات را برای نابودی آن انجام داده است. اسرائیل همچنین به شکار سرکردگان و فرماندهان سازمان‌های ترور ادامه می‌دهد. چند تن از آنان تاکنون هلاک شدند و خانه‌های شمار دیگری از افراد کلیدی ویران گردیده است و این هدف همچنان دنبال می شود. اطلاع رسیده که سران سازمان‌های ترور پس از ویران شدن تونل‌ها بار دیگر قصد دارند در بیمارستان الشفا که بزرگترین مرکز درمانی در غزه است پنهان شوند. در نبرد 7 سال پیش نیز آنها زیرزمین بیمارستان را به ستاد عملیات خود مبدل ساخته بودند، زیرا اطمینان داشتند که اسرائیل یک بیمارستان را بمباران نخواهد کرد. اما این بار گزارش رسید که نیروی هوایی اسرائیل همه راه‌هایی را که به این بیمارستان منتهی می‌شود ویران کرده است. این عملیات عبور آمبولانس‌ها را نیز مختل می‌سازد. ارتش اسرائیل هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که در سومین رشته از این عملیات برای ویرانسازی کامل شبکه زیرزمینی که مترو نامیده می‌شود، شب گذشته 55 جنگنده اسرائیلی شرکت داشتند و در ظرف 20 دقیقه 110 موشک و بمب سنگین را به روی این تونل ها فرو ریختند که آنها را به کلی تخریب کنند. معلوم نیست که چه شمار از افراد چریکی و یا فرماندهان آنان در این آخرین موج بمباران هلاک شدند. در این حمله 35 نقطه به طور همزمان بمباران شد و ارزیابی گردید که تونل هایی به طول 15 کیلومتر ویران گردیده است. دهانه یکی از این تونل‌ها در داخل یک مدرسه دخترانه حفر شده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شب گذشته ساعاتی پیش از آن که شب عید شاوعوت آغاز شود در سخنانی گفت این حق ملت اسرائیل است که از امنیت برخوردار گردد و تا هنگامی که این امنیت تأمین نگردد نبرد ادامه خواهد یافت. شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته یک شنبه به مباحثات خود ادامه داد اما قطعنامه‌ای مطرح نگردید. اکثر کشورهای عضو شورا از اسرائیل و سازمانهای ترور خواستار شدند عملیات تعرضی پایان گیرد. دبیر کل سازمان ملل و همچنین شخصیتهایی از چندین کشور جهان و از جمله رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار پایان بخشیدن به نزاعی شدند که این بار با حمله گسترده موشکی به سوی شهرهای اسرائیل به هدف کشتن شهروندان این کشور آغاز شد. پرزیدنت بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از هر دو طرف خواستار شد زندگی شهروندان خود را به خطر نیندازند و به توافقی برای برقراری آرامش دست یابند. رئیس جمهوری ایالات متحده در پیام خود نوشت که هم اسرائیل و هم فلسطینیان حق دارند از آزادی، دموکراسی، آرامش و شکوفایی زندگی برخوردار باشند. همچنین 28 سناتور از حزب دموکرات با انتشار بیانیه مشترکی خواهان برقراری آتش‌بس فوری شدند.
با ادامه درگیری و شدت گرفتن حملات میان اسرائیل و گروه‌های حماس و جهاد اسلامی، تلاش‌های بین‌المللی به منظور فشار بر دو طرف برای توقف درگیری‌ها و پذیرش آتش‌بس افزایش یافت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پیامی ویدیویی اعلام کرد که دولت او برای رسیدن به صلح و آرامش پایدار با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی گفتگو می‌کند. بایدن همچنین افزود که معتقد است فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها به یک اندازه شایسته داشتن آرامش، امنیت، زندگی امن و بهره برابر از آزادی و دموکراسی هستند. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه عربستان سعودی، قطر و مصر برای کاهش تنش و دستیابی به آتش‌بس تلفنی گفتگو کرد. وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با فیصل بن سلمان آل سعود وزیر امور خارجه عربستان سعودی درباره آخرین تحولات فلسطین و منطقه تبادل نظر کرد. بلینکن همچنین در گفتگوی تلفنی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر با توجه به جان باختن غیر نظامیان در درگیری‌های اخیر درباره تلاش‌ها برای بازگشت آرامش به اسرائیل، کرانه باختری و غزه تبادل نظر نمود. او همکاری آمریکا و قطر را در زمینه پیشبرد صلح و امنیت در منطقه مورد توجه قرار داد و از اقنامات آن کشور در این زمینه قدردانی کرد. ایرادین وزیر خارجه آمریکا با سامح شکری وزیر خارجه مصر درباره بالا گرفتن تنش‌ها و خشونت‌ها در اسرائیل و کرانه باختری و غزه گفتگو کردند. بلینکن گفت که همه طرف‌ها باید به تنش‌ها پایان دهند و هر گونه خشونت را فوراً متوقف کنند. وزیر خارجه آمریکا از تلاش‌های مصر برای پشتیبانی از پایان خشونت‌ها قدردانی کرد. در این بین وزیر خارجه آمریکا هادی عمرو دستیار خود در امور اسرائیل و فلسطین را به اسرائیل فرستاد تا برای کاهش تنش در منطقه با مقام‌های آن کشور از جمله بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل دیدار کند. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل و همکاری اسلامی روز یکشنبه در روزی که جنگنده‌های اسرائیل شدیدترین عملیات خود را علیه غزه انجام دادند در نشست‌های اضطراری جداگانه خواستار توقف فوری کشتار غیر نظامیان در این درگیری‌ها شدند. و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در آغاز نشست اضطراری شورای امنیت که به طور مجازی برگزار شد وضعیت در غزه را هولناک خواند و از اسرائیل و فلسطین خواست فوراً درگیری‌ها را متوقف کنند. گوترش بر تشدید تلاش‌ها و تماس با طرف‌های درگیر برای دستیابی به یک آتش‌بس فوری تأکید کرد.
بسیاری از آگاهان امور خاورمیانه بر این گمان هستند که این بار حکومت اسلامی ایران در شعله ور ساختن آتش جنگ بین گروه‌های ترور فلسطینی و اسرائیل نقش کلیدی داشته است. حماس و جهاد اسلامی در روزهای اخیر صریحاً به نام موشک‌هایی اشاره کردند که ساخت حکومت ایران است و یکی از آنها خمپاره‌ای است که آن را به نام قاسم معرفی کردند که اشاره‌ای به قاسم سلیمانی می‌باشد و ادعا می‌کنند که این خمپاره 500 کیلوگرم مواد منفجره دارد. اما کارشناسان ارزیابی می‌کنند که این مواد از 100 کیلوگرم نیز کمتر است و معلوم نیست تا چه حد دقیق باشد. دخالت‌های رژیم ایران در جنگ کنونی که هدف آن تشویق سازمان‌های ترور فلسطینی به ادامه نبرد علیه اسرائیل است، تنها به ارسال علنی و مخفی پول و اسلحه برای آنان محدود نمی‌شود، بلکه آنها به صورت علنی نیز به تشویق چریک‌های فلسطینی به ادامه جنگ می‌پردازند. امروز دوشنبه اعلام شد که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌المللی دفتر علی خامنه‌ای در تماس تلفنی با زیاد النخاله سرکرده گروه تروریستی جهاد اسلامی که توسط رژیم ایران در غزه برپا گردیده است به او قول داده که به زودی علی خامنه‌ای در مسجد الاقصی در اورشلیم نماز جماعت برگزار خواهد کرد. ولایتی به این سرکرده تروریستی گفت که پیروزی ترور فلسطینی حتمی است و اسرائیل در آستانه زوال و فروپاشی قرار گرفته است. این ادعا در حالی مطرح می شود که خرابی ها و تلفات جانی به اسرائیلیان در این جنگ با آنکه بیش از 3000 موشک به سوی این کشور شلیک شده ناچیز بوده و شمار کشته شدگان از 10 نفر فراتر نرفته و شمار خانه های آسیب دیده نیز کمتر از 20 خانه است. و این در حالی است که خرابی‌ها در غزه بسیار گسترده است و بخش عظیمی از زیربنای تعرضی و جنگی گروه‌های تروریستی در غزه نابود شده و گروه‌های ترور متحمل تلفات سنگین شدند. ادعای ولایتی دایر بر این که به زودی علی خامنه‌ای در مسجد الاقصی نماز جماعت برگزار خواهد کرد نیز جز یک خیال بافی ناشی از عدم شناخت اسلام نیست، زیرا مسلمانان فلسطینی همه اهل سنت هستند و مسلماً اجازه نخواهند داد که یک شیعه بیاید و در مسجد الاقصی و یا مسجد عمر که در کنار آن قرار دارد نماز بگذارد و یا امام جماعت باشد. نادانی دیگر ولایتی آن است که در گفتگو با النخاله ادعا کرد که سامانه ضد موشکی گنبد آهنین یک تارنکبوت بیش نیست که به آسانی میتوان از آن گذشت. ولایتی این واقعیت را به حساب نیاورد که گنبد آهنین توانسته است بیش از 90% از موشک‌هایی را که ممکن بود به اماکن مسکونی اصابت کند در هوا شکار و خنسا کرده است و کارشناسان بین‌المللی آن را نبوغ‌آمیزترین اختراع دفاعی در برابر موشک‌ها می‌دانند. علی اکبر ولایتی در ادامه این تماس تلفنی هذیان‌گویانه ادعا کرد که حماس و جهاد اسلامی در این جنگ پیروزی چشمگیری به دست آوردند و به خاطر این به اصطلاح پیروزی به آنها شادباش گفت. یادآوری می شود که جمال عبدالناصر فرمانروای مصر نیز یک روز پیش از آغاز جنگ شش روزه در سال 1967 به اعراب وعده داده بود که فردای آن روز نهار را در تل‌آویو صرف خواهد کرد. در آن جنگ که فقط شش روز ادامه یافت، اسرائیل ارتش‌های مصر، سوریه و اردن را شکست داد. سپاهی حسین سلامی و سپاهی علی شمخانی و سپاهی محمد باقری و شمار دیگری از فرماندهان سپاه نیز در روزهای اخیر به یاوه سرایی‌های مشابه پرداخته بودند. علی خامنه‌ای نیز چند سال پیش در نطقی ادعا کرده بود که اسرائیل تا 25 سال دیگر نابود می‌شود.
در میانه درخواست‌های رو به افزایش برای پایان خشونت‌ها، هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات امروز چندین نقطه نوار غزه را هدف حملات سنگین قرار دادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، انفجارهای مهیبی به مدت 10 دقیقه از شمال تا جنوب شهر غزه را به لرزه درآورد و مقامات محلی گفتند که این حملات باعث قطع گسترده برق و صدمه به ساختمان‌ها شده است. آسوشیتد پرس حمله صبح امروز را مرگبارترین حمله در طول درگیری‌های هفته اخیر بین اسرائیل و حماس توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نطق تلویزیونی گفت که حملات با تمام قدرت ادامه خواهد یافت تا به گفته او گروه شبه نظامی حماس هزینه سنگینی متحمل شود. ارتش اسرائیل در بیانیه بدون ارائه جزئیات در مورد تلفات اعلام کرد که به خانه 9 فرمانده ارشد حماس حمله هوایی کرده است. بمباران‌های تازه همچنین شامل سومین دور حمله اسرائیل به شبکه تونل‌های زیرزمینی حماس است.
تظاهرات گسترده‌ای که از جانب گروه‌های عرب و فلسطینی در لندن و پایتخت‌های چندین کشور اروپایی دیگر به راه افتاد، با آنکه ظاهراً علیه تعرض اسرائیل به غزه بود، اما به ابراز تنفر نسبت به ملت یهود مبدل گردید و شماری از شرکت کنندگان به صراحت از نابودی ملت یهود سخن می گفتند و مژده می دادند که به زودی یک جنگ خیبر جدید به راه می افتد که در دوران حضرت محمد در این جنگ همه یهودیان را در خیبر نابود کردند، زیرا آنها مایل به تغییر دین خود و پذیرفتن اسلام نبودند. تظاهرات مشابه در پایتخت‌های چند کشور دیگر اروپایی نیز برگزار شد که عمده شرکت کنندگان در آنها پناهجویانی بودند که از کشورهای اسلامی به اروپا پناهنده شدند و همچنین ترک‌های مسلمان که در شمار بسیار بالا در آلمان زندگی می‌کنند. شرکت کنندگان در تظاهرات لندن فریاد می‌زدند که خیبر دیگری به وقوع می‌پیوندد و ارتش محمد در راه است تا همه یهودیان را نابود کند.
خیبر خیبر یا یهود،
خیبر خیبر یا یهود،
جیش محمد بدا یعود،
جیش محمد بدا یعود.
نقف إلى جانب فلسطين.
نقف إلى جانب فلسطين.
این تظاهرات در حالی رخ می دهد که جنگ کنونی توسط حماس آغاز گردید که به اسرائیل اولتیماتوم داد افراد پلیس را از محوطه مسجد الاقصی دور سازد و کوتاه مدتی پس از این تهدید گستاخانه شهرهای اسرائیل و از جمله شهر مقدس اورشلیم را مورد حمله موشکی قرار داد تا مردمان این کشور را که 20% آنها عرب و مسلمان هستند به قتل برسانند. در این تظاهرات ادعا شده که اسرائیل به کشتار کودکان و زنان غزه دست زده است و این در صورتی است که اگر فجایعی رخ داده، گناهش به گردن حماس و جهاد اسلامی است که نه فقط به سوی اماکن مسکونی در اسرائیل موشک شلیک می کند که افراد غیر نظامی را به قتل برسانند، بلکه قرارگاه‌ها و انبارهای نظامی و ستاد فرماندهی خود را در مراکز جمعیتی قرار دادند و با دست خود باعث کشته شدن افراد غیر نظامی نیز می شوند. اگر جان کودک و زن فلسطینی برای حماس اهمیتی داشت، نه فقط حمله موشکی علیه اسرائیل را نمی بایست آغاز کند، بلکه مراکز تعرضی خود را در وسط شهرها قرار نمی داد که حمله به آنها جان افراد غیر نظامی را نیز ممکن است به خطر بیندازد. تظاهرات در لندن و شهرهای دیگر و بازگو کردن شعار کشتار یهودیان در جنگ خیبر می تواند نشان آشکاری از اندیشه های یهود ستیزانه افرادی باشد که خیال نابودی اسرائیل را دارند و ادعای کشته شدن کودکان فلسطینی را مطرح می سازند. تو گویی روی موشک یا بمب اسرائیلی نوشته شده است که فقط به کودکان و زنان اصابت کنند. آقای منشه امیر چندی پیش در یک مصاحبه با بی بی سی لندن گفته بود که از دیدگاه او سرباز اسرائیلی آگاه ترین سرباز دنیاست که بیشترین تلاش را می کند از تلفات انسانی جلوگیری شود. این سخنان با ابراز شگفتی مصاحبه‌گر روبرو شد، اما آقای امیر توضیح داد که ارتش اسرائیل پیش از حمله به خانه یا ساختمانی 15 دقیقه قبل هشدار می دهد که از آنجا بیرون آیند تا آسیب نبینند. آقای امیر گفت که باید کمی به فجایع در عراق، افغانستان، یمن و دیگر نقاط نگریست که چگونه سربازان دو طرف با بیرحمی اماکن غیر نظامی یکدیگر را هدف قرار می دهند و غیر نظامیان را می کشند. یک نمونه آن بمب‌گذاری در کنار مدرسه دختران در کابل است که دست کم 60 کودک را به هلاکت رساند و همچنین حملاتی که حوثی‌های یمن علیه شهروندان مرتکب می‌شوند. آقای امیر گفت بی تردید آنانی که این افتراها را علیه ارتش اسرائیل مطرح می‌سازند، قصدشان فلج کردن ارتشی است که از جان شهروندان اسرائیلی دفاع می‌کند و نمی‌گذارد که دشمن به جان آنان آسیب برساند. پلیس لندن اعلام داشت 4 تن از تظاهر کنندگان که شعار قتل یهودیان را می دادند بازداشت شدند. بخشی از مسیر حرکت تظاهر کنندگان که در حمایت از نابودی یهودیان شعار می دادند از یک محله یهودی نشین می گذشت. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا این تظاهرات نجات پرستانه را محکوم دانست. در یکی از شعارهای تظاهر کنندگان شنیده می شد آنها را بکشید و به دخترانشان تجاوز کنید. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در این باره گفت این گونه پدیده‌های نژاد پرستانه هیچ جایگاهی در بریتانیا ندارد. جانسون گفت در این روز که یهودیان عید شاوعوت را برگزار می‌کنند، او قاطعانه در کنارشان می‌ایستد و این عید را به آنان شادباش می‌گوید. رهبر حزب کارگر بریتانیا نیز این پدیده‌ها را محکوم دانست. وزیر خارجه آلمان هایکو ماس نیز در این هفته گفت که اگر به اسرائیل اعتراض می شود نباید یهودیان را مورد تهدید و تعرض قرار داد. و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، جناب دیپلمات دروغ پرداز آقای جواد ظریف از کشته شدن کودکان فلسطینی ابراز نگرانی شدید کرده و برای آنان یقه درانی می کند. اول از او بپرسید که رژیم ایران در این 42 سال چند کودک ایرانی را مستقیماً و یا غیر مستقیم کشته است. بعد آقای ظریف از ترور فلسطینی بپرسد که چرا کودکان را در خط مقدم قرار داده و آنها را به گوشت دم توپ مبدل ساخته است. بعد آقای ظریف می‌فرمایند که دنیا باید به کارزار گسترده دست بزند که به این جنایات رژیم صهیونیستی پایان دهد. باز هم از آقای ظریف بپرسید که این جنگ را چه کسی آغاز کرد؟ حماس. به تشویق چه حکومتی آغاز کرد؟ رژیم ایران. کدام حکومت به این جنایتکاران پول و اسلحه می دهد؟ رژیم ایران. یک نکته دیگر را هم به آقای ولایتی گوشزد کنید و آن هم این که ولایتی قول داده به زودی خامنه ای در اورشلیم نماز جماعت برگزار خواهد کرد. پس آقای ظریف محترم چطور می‌خواهد که هنوز آقای خامنه‌ای به اورشلیم نزول اجلال نکردند جنگ را متوقف سازید.
عید شبوت جشن نوبرینه ها را به همه باورمندان یهودی شادباش می گوییم که نیکو و فرخنده باشد. ملت اسرائیل و یهودیان جهان این هفته عید شبوت را که یکی از سه عید مهم آیین یهود است جشن گرفته اند. شبوت سرآغاز میوه دادن درختان است. یکی از مراسم زیبای عید شبوت آوردن نوبرینه ها به بیت المقدس یهود، نیایشگاه باستانی یهودیان در مرکز اورشلیم است. از آنجا که این مکان مقدس 2000 سال پیش ویران گردید و 600 سال پس از آن مساجد الاقصا و عمر روی آن برپا شد، کشاورزان اسرائیلی هدیه عید را به حضور رئیس جمهوری می‌آورند و یا بازاری برپا می‌سازند و در آنجا می‌فروشند و پول آن به درختکاری و سرسبزتر کردن کشور اختصاص می‌یابد. در ایام عید بوستان‌ها و باغ‌های میوه درهای خود را به روی گردشگران می‌گشایند تا با پرداخت یک ورودیه مختصر در میان درختان میوه گردش کنند و هر چه را که می‌خواهند بچینند و به دهان بگذارند. نیایش‌های ویژه عید شب نخست در آغوش خانواده برگزار می‌شود و روز عید تعطیل عمومی برقرار است. شبوات که عید گلریزان نیز نامیده می‌شود، یکی از اعیادی است که هزاران سال پیش پایگذاری شده و از همبستگی جاودانه و ناگسستنی ملت اسرائیل با سرزمین پدری خیش حکایت دارد. در ایام کهن تاریخ اسرائیل، در آن دوران باستانی که یهودیان در سرزمین خیش می‌زیستند و اشغالگران بیگانه آنها را به اسارت نبرده بودند، در آن ایامی که یهودیان کشاورز و روستایی بودند و زمین خود را با عرق جبین شخم می زدند، عید تورات نیز نامیده می شد و با این لقب مورد تقدس دینی نیز قرار می گرفت که تا به امروز ادامه دارد. نام عید نوبرینه ها خگ هبیکوریم در آیه 26 از فصل 29 صحیفه اعداد در کتاب مقدس چنین آمده است: در عید هفته ها شبوت نوبرینه محصولات کشاورزی خیش را به حضور خداوند هدیه کنید و آن را جشن بگیرید و کار نکنید. عید نوبرینه ها و یا عید شکوفایی گل ها از آن نظر عید هفته ها نامیده می شود که طبق فرامین مقدس تورات 7 هفته پس از پایان عید پسخ، عید آزادی و بهار واقع می شود و تاریخ آن همیشه 6 روز از ماه عبری سیوان است. شبوت یا عید گلریزان همیشه هنگامی واقع می شود که فصل درو گندم و جو و سایر غلات به پایان رسیده و میوه و سبزی به وفور یافت می شود. در ایام باستان که اقوام و ملل زندگی خود را از راه کشاورزی می گذراندند، هیچ سرور و شادمانی به پای مسرت دهقانان در فصل درو نمی رسید. در این فصل است که روستاییان پس از هفته ها و ماه ها فعالیت مشقتبار در صحرا به درو کردن محصول خود می پردازند و نتیجه زحمات خیش را به چشم می بینند و ملت یهود که در ایام باستان یک قوم کشاورز بوده، فصل درو را مبدأ یکی از مهمترین اعیاد خود قرار داده است. عید شبوت یکی از اعیاد سگانه است که در آن یهودیان باید برای زیارت خانه خدا و بیت المقدس به اورشلیم بیایند و نوبرینه محصولات خیش را به حضور ذات مقدس پروردگار هدیه کنند. همان نیایشگاهی که 3000 سال پیش به دستور حضرت داوود پادشاه یهود و و توسط حضرت سلیمان فرزند او برپا گردید و کانون امید و نماد ملیت و ناسیونالیسم یهود است و به نام سیون یا صهیون نیز شهرت دارد. در ایام باستان که بیت المقدس یهود با همه جلال و جبروت خود هنوز برپا بود، یهودیان کشاورز دسته دسته و گروه گروه به سوی اورشلیم به راه می افتادند تا این فریضه ملی و مذهبی را به جا آورند. مناسبت عید شبوعت و جشن نوبرینه ها یک ترانه عید می شنویم. اجرا کنندگان می گویند بهار فرا رسیده و خوشه های گندم همانند دریایی مواج روئیده اند و نسیم بهاری خوشه ها را می لرزاند و درختان میوه می دهند و همه جا سبز و خرم می شود و عید فرا رسیده است و هنگام شادمانی است. با هم می شنویم.
در حالی که کشورها و نهادهای مختلف بین المللی تلاش میکنند به درگیری های خونین جاری میان فلسطینی ها و اسرائیل پایان دهند، برخی افراد در داخل فلسطین نگران هستند که تلاش های حکومت ایران مانع از رسیدن به یک آتش بس در شرایط فعلی شود. روزنامه جروزالم پست در اسرائیل در شماره اخیر خود نوشت جمهوری اسلامی تمایلی ندارد که ابتکار آتش بس میان فلسطینی ها و اسرائیل توسط واشنگتن یا قاهره به نتیجه برسد. در روزهای گذشته اسماعیل قاهانی فرمانده نیروهای قدس سپاه طی تماس تلفنی با رهبران حماس و جهاد اسلامی آمادگی ایران برای حمایت کامل از این گروه ها را اعلام کرد، موضوعی که بلافاصله در روی کرد این گروه ها برای ادامه موشک پرانی به سوی اسرائیل تأثیر گذاشت و گروه حماس اعلام نمود برای 6 ماه آینده موشک کافی برای پرتاب به سوی اسرائیل در اختیار داره. بنابرای گزارش جروزالم پست، منابع در فلسطین به این روزنامه گفتن نگرانان هستند که اقدامات حکومت جمهوری اسلامی تلاش ها برای برقراری آتش بس را بی حاصل کنند. همچنین این منابع فلسطینی اضافه کردند که تهران تلاش می کنند آشوب و شلوغی ها را در کرانه باختری دامن بزنند تا دولت محمود عباس را ساقط کنند. این روزنامه از قول یک منبع فلسطینی در دولت خودگردان نوشته که رام الله نگران آن است که رویارویی اخیر میان اسرائیل و حماس به مراحل خطرناکی برسد، به طوری که انتفاضه سوم را در کرانه غربی دامن بزند و امور از دست دولت محمود عباس خارج شود. در این راستا مقامات دولت خودگردان فلسطین در رام الله جلسه فوق‌العاده‌ای با ریاست محمود عباس و مقامات امنیتی و سیاسی برگزار کردند که در آن آخرین تحولات امنیتی و احتمال بروز نارامی ها در کرانه باختری را مورد بررسی قرار دادند. در این باره یک مقام فلسطینی به روزنامه جروزالم پست گفته است که ما یقین داریم حماس و ایران تلاش میکنند که در منطقه کرانه غربی رود اردن نارامی ایجاد کنند.
به موازات موج یهود ستیزی که به بهانه جنگ در غزه در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز دوباره سربلند کرده است، دستندرکاران حکومت اسلامی ایران و به ویژه واعظان و آخوندها نیز می‌کوشند به این آتش دامن بزنند و علیه یهودیان به زهرپاشی بپردازند. آخوند مهدی طائب در خطبه‌ای که امروز دوشنبه در رسانه‌های همگانی قرار گرفت، در چارچوب این یهود ستیزی ادعا کرد که ستاره ششپر داوود که علامت ملی پرچم اسرائیل است، با داشتن ششپر نشان از توطئه یهودیان برای تسلط بر جهان را دارد. آخوند مهدی طائب ادعا کرد که یهودیان می‌خواهند در مرحله نخست بر خاورمیانه و کشورهای عرب و اسلامی مسلط شوند و در مرحله بعدی سراسر جهان را تحت تسلط خود بگیرند. این آخوند با مطرح ساختن چنین ادعای یاوه سرایانه‌ای توضیح نداد که اسرائیل در طول 73 سال استقلال دوباره خود بر کدام کشور اسلامی یا عربی برای تصرف آن حمله برده است. البته اسرائیلیان راستگرا و مذهبی تسلط بر کرانه باختری را حق اسرائیل می دانند. اما در این سرزمین اماکن مقدس یهودی وجود دارد و کرانه باختری در دوران باستان بخشی از کشور یهودیان بوده است. علاوه بر این، اسرائیل بر این سرزمین در جریان جنگ 6 روزه مسلط شد که ارتش‌های 3 کشور عربی قصد حمله به اسرائیل را داشتند تا این کشور را نابود کنند. بخشی از سخنان آخوند مهدی طائب را می‌شنویم.
این آرم ستاره داوود که رو پرچم اسرائیل می‌بینید، اگر به این دقت کنید می‌فهمید یهود چی می‌خواد. این کل خواسته یهود رو در خودش جا داده. یهودی‌ها یه خواسته دارن کل دنیاست، اما این کل دنیا رو تو 3 مرحله باید بگیرن. مرحله اول قدسه، بعد بیت المقدس رو آزاد کنن، در اونجا مستقر بشن فلسطین. مرحله دوم عملیاتشون نیل تا فرات رو آزاد کنن. مرحله سوم عملیاتشون اینه که کل دنیا رو برن بگیرن. این ستاره داوود حاکی از اینه. می‌بینید ستاره داوود ستاره شیشپره، نوک ستاره ها پیکانه. این ستاره باید در بیت المقدس طلوع کنه، اونجا طالع بشه. وقتی طالع شد، اون 2 خط آبی که بالای این ستاره هست، اون بره سر جاش قرار بگیره. اون نیل و فرات، اینا بره سر جاش قرار بگیره. بعد این نوک ستاره ها که پیکان هست در 6 جهت بره اون وره کره زمین برسه به هم دیگه. پس اول بیت المقدس فلسطین، 2 نیل تا فرات، 3 بقیه دنیا، اینو باید بگیرن.
این آخوند توضیح نداد که چگونه ممکن است 7 میلیون یهودیان اسرائیل و حدود 9 میلیون نفر یهودیان جهان بتوانند بر سرزمین هایی که بیش از 100 میلیون نفر جمعیت دارد و یا بر سراسر جهان که میلیاردها انسان در آن زندگی می کنند مسلط گردند. و حتی اگر این ادعای خیال بافانه عملی شود، یهودیان چه سودی از آن خواهند برد؟ و این در حالی است که این حکومت اسلامی ایران است که به صورت علنی اعلام می دارد که قصد دارد باور دینی خود را بر مسلمانان منطقه و سپس سراسر جهان مسلط سازد.
ایلاد اشترومر، سخنگوی سفارت اسرائیل در آمریکا، در یک گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا به آخرین وضعیت درگیری‌ها و تنش در خاورمیانه و موضع اسرائیل در خصوص احتمال کاهش تحریم‌های ایران اشاره کرد. آقای اشترومر در پاسخ به صدای آمریکا در خصوص آخرین وضعیت تلفات در اسرائیل و در جریان حمله راکتی حماس گفت: تا کنون که ما با هم حرف میزنیم بیش از 2200 راکت از سوی غزه به سمت اسرائیل شلیک شده است. در اسرائیل دست کم 300 تن زخمی، 9 تن کشته شدند که یکی از آنها یک کودک 6 ساله است که در پناهگاه نشسته بود و با اصابت مستقیم راکت کشته شد که خبری بسیار ناراحت کننده است. از این تعداد راکتی که شلیک شده، 3 تای آنها به خود غزه بازگشته و باعث تلفات شدید شده است. او گفت: ما می‌دانیم حدود 6 یا 9 کودک در غزه در پی همین انفجار راکت‌های حماس کشته شدند. آمارهایی که از غزه می‌آید متأسفانه دقیق نیست. وزارت بهداشت تشکیلات فلسطینی در غزه از سوی حماس اداره می‌شود و او می‌گوید: من آماری ندارم به شما بدهم، چرا که آمارهایی که حماس می‌دهد را ما دوباره کنترل می‌کنیم تا مطمئن شویم همه چیز موثق و درست گزارش می‌شود. سخنگوی سفارت اسرائیل در مورد آخرین وضعیت درگیری‌ها گفت: همچنان که ما با هم حرف می‌زنیم، هنوز تلفن من هشدارهای آژیرهای خطر و شلیک راکت‌ها را دریافت می‌کند. شمار راکت‌های شلیک شده از 2200 در حال فراتر رفتن است. ما اهداف فرماندهی حماس و مناطق شلیک راکت در غزه را هدف قرار می دهیم و تا کنون 600 موضع حماس در غزه مورد حمله قرار گرفته و قصد داریم تا وقتی که راکت پراکنی از سوی حماس به سمت شهروندان غیر نظامی اسرائیلی متوقف شود، بدین حملات و فشار بر حماس ادامه دهیم.
دوستان شنونده، بخشی از یاوه‌گویی های یک آخوند حکومتی در ایران را شنیدید که ادعا می کند ستاره ششپر داوود که بر پرچم اسرائیل نقش بسته حکایت از آن دارد که یهودیان می خواهند اول بر کشورهای عرب و اسلامی و سپس بر سراسر جهان مسلط شوند. در برنامه خبری امروز به این بخش از افتراهای آن آخوند پاسخ گفتیم. در این بخش بشنوید که چگونه یک فرد مذهبی در حکومت اسلامی ایران ایدئولوژی آلمان هیتلری را به یهودیان نسبت می دهد و در این یاوه‌گویی ادعا می کند که 18 میلیون نفر یهودی در سراسر جهان می خواهند میلیاردها انسان در سراسر جهان و از جمله کشورهای اسلامی را به بندگان و بردگان خود مبدل سازند. این ایدئولوژی دقیقاً همان اعتقادات هیتلر علیه یهودیان و علیه مردم اروپا و سراسر جهان بود. این بخش را هم بشنوید و ببینید که جمهوری اسلامی ایران که علناً می‌خواهد بر خاورمیانه و کشورهای اسلامی مسلط شود چگونه در مسیر تبلیغات یهود ستیزانه دوران هیتلری و کشتار 6 میلیون نفر یهودیان در هولوکاست گام می‌نهد. با هم می‌شنویم.
تو این جهانی شدنشون مردم دنیا رو 3 درجه کردن. در دیدگاه اینا مردم دنیا 3 درجه هست: انسان های درجه 1، انسان های درجه 2، انسان های درجه 3. انسان های درجه یک خودشونن، یهودی ها هستن، نژاد بنی اسرائیل. خدا دنیا رو برای اینا خلق کرده، دنیا رو هم بخشیده به اینها، به اینا گفته برید دنیا رو بگیرید، دستاش هم گذاشته رو سینش منتظره تا اینا دنیا رو بگیرن. خدا تا اینا دنیا رو نگیرن نمیتونه دستاش رو از سینش باز کنه. این خلاصه حرف اینا. قالت الیهود یدُ الله مغلوله، دستای خدا بسته است نمیتونه باز کنه تا یهود دنیا رو بگیره. اینا انسان های درجه یک. انسان های درجه دو، اونایی که از نژاد بنی اسرائیل نیستن، یعنی از اولاد یعقوب نیستن، اما قبول دارن که یهودی ها درجه یک. اینایی که از نژاد بنی اسرائیل نیستن ولی قبول دارن که بنی اسرائیل درجه یکن، حاکمیت جهانی یهود قبول دارن، اینا انسان های درجه دو هن. اینا حکمشون چیه؟ اینا حکمشون که حق حیات دارن ولی باید به بنی اسرائیل خدمت کنن، باید خدمتگزار باشن. همونطوری که توی متن تلمودش میگه، همونطور که به اسبت غذا میدهی او را تیمار میکنی تا بتواند برای تو بار کشی کند، به غریبه‌ای که نزد تو زندگی میکند و تو را قبول دارد غذا بده تا بتواند به تو خدمت کن. پس انسان‌های درجه دو نژاد غیر بنی اسرائیلی هستند که بنی اسرائیل و برتری اونا را قبول دارن. انسان‌های درجه سه، انسان‌های درجه سه کیا هستن؟ کسانی هستند که از نژاد غیر بنی اسرائیلن و برتری یهود قبول ندارن. میگن کی گفته این حرف رو؟ خدا همه رو در یه تراز خلق کرده. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نه، برتری اونا رو قبول ندارن، حاکمیت جهانی رو قبول ندارن. اینا حکمشون چیه؟ یه زیر زمین مال ایناست. آنها را بکشید به ارزان ترین قیمت. این متن تلموده. آنها را بکشید به ارزان ترین قیمت. اگر می توانی او را با سنگ بکشی، با شمشیرت مکش، زیرا موجب کندی شمشیرت می شود. انسان های درجه یک، انسان های درجه دو، انسان های درجه سه. خب ماها درجه چندی؟ درجه سه. یعنی در حاکمیت جهانی یهود یه قلم کسانی که باید کشته بشن مسلمان ها هستن. مسلمان ها چون قبول ندارن برتری یهود رو، همه باید کشته بشن. اینجا یه نکته ای رو براتون بگم. بمب اتم دنیا، تو این دنیا به درد کی میخوره؟ مال کیه؟ بمب اتم تو این دنیا به درد کی میخوره؟ ببینید، تنها مکتبی که برای جهانی شدن به کشتار وسیع نیاز داره یهودیا. ما الان 1,400,000,000 مسلمانی. هیچ مسلمانی برتری نژادی یهود رو قبول نداره. بنابراین یهود برای جهانی شدن یه قلمی رو که باید بکشه، طبق دستورالعمل مسلمان ها هستن، یعنی 1,400,000,000 نفر رو باید بکشه. خب اگر اینا رو بخواد با این ابزار کشتار معمولی بکشه، یعنی با موشک ها و کلاهک های اتمی و اینا، کلاهک های معمولی، حالا یه کلاهک حد اکثر یه تن وزنشه، بندازن 500 نفر کشته میشه. برای اینکه شما 1,400,000,000 نفر رو بکشی، باید 10,000,000 بمب کلاهک یک تنی بندازی، اصلا جا نداری اینا رو دفاع کنی. بنابراین باید یه ابزاری داشته باشی کشتار فله‌ای را بندازه، وقتی میندازی یا 500,000 نفر رو بکشه، 400,000 نفر رو بکشه. اونی که این کار دستش برمیاد بمب اتمه. بمب اتم تنها ویژگیش اینه که کشتار فله‌ای داره، دیگه هیچ فایده‌ای دیگه نداره. کی در این عالم نیازه به کشتار فله‌ای داره در جهانی شدن؟ یهود. ولی تو بمب اتم اصلا مال اوناست. بمب اتم رو میدونید کی اختراع، مثلا اختراعش کرد؟ انیشتن. انیشتن در ریاضیات آبرومنده ولی در جهان سیاست جزء بی آبروهای تاریخه. چرا؟ چون صهیونیست بود، یهودی بود، جزء پایه‌گذاران کشور اسرائیله. و اینا تا بمب اتمشون رو آزمایش نکردن کشور اسرائیل رو به وجود نیاوردن. تو بمب اتم مال اوناست.
روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گفتگوی اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را نشانه ای از نقش مهم حکومت ایران در درگیری های اخیر میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی دانسته و در این باره نوشته است: حماس در جنگ علیه اسرائیل استراتژی مورد نظر سپاه پاسداران را پیش می‌برد. رسانه‌های داخلی ایران در گزارشی اعلام کردند فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و رئیس دفتر سیاسی حماس دو روز پیش در تماسی تلفنی آخرین تحولات اوضاع و درگیری‌های غزه را بررسی کردند. جروزالم پست در گزارشی این تماس تلفنی را همزمان با تلاش‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی برای اعلام حمایت از حماس دانسته و از آن جمله به حمایت هادی العامری، یکی از رهبران عراقی نزدیک به تهران، حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان و همچنین مقام‌های ترکیه از حماس در جنگ با اسرائیل اشاره کرده است. در این گزارش آمده است: آنچه در اینجا اهمیت دارد همزمانی گفتگوی قاآنی و هنیه با انتشار یک نگاه منحصر به فرد به سامانه‌های دفاعی اسرائیل در رسانه‌های حکومتی ایران است که ادعای آشکار شدن نقاط جدید آسیب‌پذیری اسرائیل را دارد. این رسانه اسرائیلی تماس اخیر فرمانده نیروی قدس و رئیس دفتر سیاسی حماس را بیانگر نقش مهم ایران در درگیری جاری دانست. این روزنامه اسرائیلی به یک گزارش روز شنبه خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اشاره کرده که سامانه دفاعی گنبد آهنین اسرائیل را در مقابل شلیک انبوه موشک‌ها آسیب پذیر دانسته است. در درگیری‌های اخیر حماس در حمله‌های راکتی خود هر بار حجم بی‌سابقه‌ای از موشک‌ها را به سمت اسرائیل شلیک کرده که در یکی از این موارد به 135 موشک در 5 دقیقه رسیده است. این رسانه اسرائیلی همچنین نوشته است که ممکن است حکومت ایران نقشه مورد استفاده حماس را فاش کرده باشد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی مفصل به آسیب پذیری سامانه دفاعی اسرائیل در برابر حجم انبوه راکت ها پرداخته و نوشته است: از ابتدای آغاز این درگیری ها نظرات مختلفی پیرامون میزان توانمندی سامانه‌های پدافندی ارتش اسرائیل مطرح شده است، تا جایی که برخی توانمندی آنها را مثبت و برخی نیز آنها را فاقد توانایی لازم برای مقابله با راکت‌های فلسطینی ارزیابی کردند. در ادامه این گزارش به طور مفصل به نقاط ضعف گنبد آهنین از جمله پوشش ندادن سراسر اسرائیل، پاسخگو نبودن در صورت بروز جنگ چند جبهه‌ای، آسیب پذیری در دفاع هوایی ارتفاع پست، ناتوانی در رهگیری موشک‌های شلیک شده از فاصله کمتر از 4 کیلومتر یا راکت‌هایی که زمان پرواز آنها کمتر از 28 ثانیه باشد و همچنین به ناتوانی در مقابله با حجم انبوه شلیک ها پرداخته است. در توضیح آخرین نکته از نقاط ضعف گنبد آهنین در گزارش تسنیم آمده است: و این موضوعی است که گروه های مقاومت نیز به آن پی بردند و یکی از دلایل شلیک راکت از سوی این گروه ها در حجم بالا نیز به همین دلیل است. روزنامه جروزالم پست با اشاره به این نکات و بخش های دیگری از این گزارش آن را فراتر از یک تحلیل نظامی دانسته و افزوده است: این گزارش در واقع نشان دهنده چگونگی ارائه نکاتی از استراتژی سپاه پاسداران در رسانه‌های ایرانی است. این رسانه اسرائیلی گفتگوی قاآنی و هنیه را نشانه‌ای از پررنگ‌تر بودن نقش ایران در درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینی‌ها نسبت به آنچه که پیشتر تصور می‌شد دانسته است و به این اشاره کرده است که آغاز پرتاب موشک‌های حماس تنها چند روز پس از سخنان مقام‌های مختلف ایرانی بود که به مناسبت روز قدس از جنگ با اسرائیل و شکست آن سخن گفته بودند. در جمهوری چک همسایه شمالی اتریش با دستور میلوش زمان رئیس جمهوری این کشور به نشانه همبستگی با اسرائیل پرچم این کشور در قلعه تاریخی شهر پراگ برافراشته شد. در همین راستا یک سخنگوی دولت چک این اقدام را نشانه حمایت و همبستگی آشکار بین مردم چک و اسرائیل دانست. سخنگوی وزارت خارجه اتریش نیز سه روز پیش در واکنش به لغو سفر محمد جواد ظریف به وین به علت به اهتزاز درآمدن پرچم اسرائیل بر روی ساختمان‌های این کشور گفته بود: مانند روز روشن است که وقتی حماس بیش از 2000 موشک به سمت اهداف غیر نظامی در اسرائیل شلیک کند، ما ساکت نخواهیم ماند. رسانه‌های اتریش هم در این باره گزارش دادند که سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه حکومت ایران پس از برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر فراز وزارت خارجه اتریش لغو شده است. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه رژیم ایران در این باره گفت ظریف سفر در این شرایط را به مصلحت ندانست و لذا ترتیبات سفر نهایی نشد. او توضیح بیشتری در این باره نداد. همچنین عباس عراقچی معاون وزیر خارجه رژیم ایران هم که برای انجام مذاکرات احیای برجام در وین به سر می‌برد، در توییتی با اشاره به برافراشته شدن پرچم اسرائیل این موضوع را شوکه کننده و دردناک خوانده بود. سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش پیش از این در توییتی با اشاره به درگیری‌های اخیر اسرائیل و فلسطین برافراشته شدن پرچم اسرائیل را نشانه همبستگی اتریش با اسرائیل خوانده بود.
متن کامل و مشروع این گزارش‌ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می‌شود، می‌توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید.
برای صحبت بیشتر در همین ارتباط همراه میشیم با آقایان دکتر علیرضا نوریزاده تحلیلگر جهان عرب و آقای منش امیر سردبیر رادیو پیام اسرائیل. درود میفرستم به هر دو مهمان برنامه و بسیار خوش آمدید. آقای نوریزاده، شما از منتقدان سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان هستید. اگر قرار باشه برای این دور از درگیری‌های خونین به دنبال مقصر باشیم، از نظر شما چه کسانی یا چه گروه های تقصیر کارند؟
در درجه با درود به شما آقای امیر و بینندگانتون و کلمه‌ای ها، ببین دقیقم اگه بخوایم مقصر واقعی رو پیدا کنیم، شخصی بود به نام سید روح الله کشمیری ملقب خمینی. یعنی اگر واقعا بخوایم انگوش روی نقطه درست بگذاریم، به جهت این که تمام مسیری که اون زمان ما شاهدش بودیم، چه از طرح راجر زمان عبدالناصر، چه مذاکرات زندیات سادات و حتی حافظ اسد، همه در مسیری بود که میرفت به یک آینده روشن و این که فلسطین و اسرائیل در کنار هم دو دولت مستقل ولی دوست ایجاد بشه. و بنابراین وقتی خمینی آمد با شعارهای آبکی و دروغ، با فریب مردم فلسطین و فریب مردم منطقه و دلارهای نفتی ایران به جیب گروه‌هایی رفت که با ترور و شعار زندگی می‌کردند، این بذر کینه همینجوری بزرگ شد و بزرگ شد و بزرگ شد. متأسفانه دولت اسرائیل هم انگار نیاز به جمهوری اسلامی داشت که از زیر مسئولیت‌های خودش فرار کنه. اسلو بهترین فرصت بود برای صلح، برای اینکه دو طرف با هم زندگی کنن. وقتی عرفات به رام الله رفت و فلسطینی‌ها شروع کردن هتل ساختن، جاده ساختن، حتی کازینو درست کردن برای اسرائیلی‌ها که بیان اونجا تو رام الله، انسان امیدوار میشد که ظرف 7-8 سال دیگه اوضاع روبرو خواهد شد، به خصوص وقتی ابو مازن روی کار اومد. اما متاسفانه جمهوری اسلامی هر زمان این امید پیدا میشد که صلح نزدیکه، با ریختن 30-40 میلیون دلار تو دست همین تندروها مثل گالبد حماس و جهاد اسلامی و اخیرا صابرین هم درست کردن که شیعن، اوضاع رو به هم زد. و اسرائیلیان در واقع دنبال این بازی اومدن، یه نفر تروریست یک جنایتی رو در اسرائیل میکرد، بلافاصله با چنان واکنش تندی روبرو میشد که جمهوری اسلامی دست میزد و شادمان 5 میلیون دلار دیگه میریخت. سه انتخابات اسرائیل رو نگاه کنید، درست همزمان با اون چه اتفاقایی میفته. آقای ظریف رفت به دمشق، من دستم رو قلبم گذاشتم، چندین چمدان پول با خودش برد. موسا ابو مرزوق رو دید، پسر حسن نصرالله رو دید، نبیل قابوق رو دید و به اینا پول داد، حتی به احمد جبریل، به امثال اینا. و دوباره میبینیم که چه فاجعه ای داره اتفاق میفته. من این بچه ها رو میبینم که در آغوش پدراشون بی جان و پدر فریاد میکنن. بسیار متاسفم که به اینجا رسیدیم. آقای
نوریزاده، الان صحبت بر سر اینه که این تبادل آتش سنگین که داره در غزه و اسرائیل اتفاق میفته از سال 2014 میشه گفت که بی سابقه بوده. من اگر مشخصا در مورد همین امروز صحبت بکنید که این درگیری ها مقصر از چه کسی بود و از کجا آغاز شد ممنون میشه.
من گفتم هم یک مقصر داریم در ایران و دو مقصر داریم در اونجا، حماس و اسرائیل، جهاد اسلامی و اسرائیل. اولا تندروهای اسرائیل متاسفانه میداندار شدن. به چه دلیل؟ در ماه رمضان موقع عید فطر میرن خونه های فلسطینی ها رو مصادره میکنن، ماشینشون رو آتیش میزنن، بعد توی حرم قدسی میرن اون بی حرمتی ها رو انجام میدن. خب اینا درست نیست، اینا به صلح نمی انجامه. من نمیدونم تندروهای اسرائیل چی میخوان. یه سرزمینی رفتن توش نشستن، خونه گرفتن، زندگی گرفتن، تلاش کنن که این امنیت ثابت دائم باشه برای 100 سال آینده برای بچه ها و نوه هاشون، نه اینکه هر روز بیان یه بازی درارن و میدون بدن به دست تندروهای اون طرف. ولی مقصر هر دوشونم، من فقط انگوش رو اسرائیل نمیذارم، اون طرف هم مقصر.
آقای منشه امیر، تا اینجای کار درگیری ها 174 کشته از طرف فلسطینیان داشته که 47 تاش کودک بودن، در اون طرف هم 9 نفر از اسرائیلیان کشته شدن که یک نفرشون کودک بوده. گفته میشه که کلید این دور از تنش‌ها به اون بحث پرونده حقوقی قدیمی بوده که در محله شیخ جراح بوده. با اون چه آقای نوریزاده گفتن چقدر موافقید و روایت شما چه هست؟
بله، من میخوام از حکومت جمهوری اسلامی ایران دفاع بکنم و بگویم که ریشه این نزاع خونینی که الان سالیان دراز جریان داره با آمدن حکومت اسلامی ایران آغاز نشد. حکومت ایران در بروی کار آمدن حماس در غزه نقشی و دخالتی نداشت و این نزاع از پیش از بروی کار آمدن خمینی آغاز شد. ولی به طور کلی باید بگویم که حکومت ایران آمد و سوار این موج شد و کاری کرد که این موج آرام نگیره، بلکه روز به روز شدیدتر بشه. ببینید الان ما دو جامعه یا سه جامعه در بین فلسطینی ها داریم. یکی اونهایی که میگویند از راه مسالمت باید با اسرائیل کنار آمد، ولی شرایطی رو قائل میشن که برای اسرائیل جنبه خودکشی داره. مثلا میگویند حق بازگشت. حق بازگشت یعنی این که 6 میلیون نفر فلسطینی در کشورهای مختلف جهان اجازه داشته باشن به سرزمین اسرائیل بازگردن، یعنی یک کشور مستقل فلسطینی داشته باشن، 60% از جمعیت اردن فلسطینی باشن، غزه رو داشته باشن و باز انتظار داشته باشن که 6 میلیون نفر فلسطینی.
آقای امیر، کجا این 6 میلیون برمیگردن؟
آقای نوریزاده، من بعد آقای امیر به شما اجازه میدم که صحبت بکنید. بگذارید آقای امیر صحبتشون رو کامل بکنن، به شما برمیگردیم.
بله، 6 میلیون بر نخواهند گرد، ولی حق بازگشت یعنی که هر کی از خود اون افرادی که مسلماً اکثرشون زنده نیستن یا فرزندانشون یا نوه‌هاشون یا نوادگارشون اراده بکنن، اسرائیل باید به اونها حق بازگشت بده. مسلماً این رو اسرائیل نمیتونه بپذیره. یک جناح دیگری به روی کار آمد و ریشه گرفت که میگن با حکومت ایران ارتباط نداشت ولی حکومت ایران روی این موج سوار شد، اخوان المسلمین، یعنی حماسه که ریشه‌هاش در اخوان المسلمین مصر و میگوید که اسرائیل باید نابود بشه. برمیگردم به جریانات امروز برای اینکه بس به درازا نکشه و میگویم که این اشتباه. اگر ما تصور بکنیم که حملات حماس به خاطر این بود که یک گروه از اسرائیلیان راستگرای متعصب ادعا میکنن که چند تا خانه در شیخ جراح متعلق به اونها سند هم ارائه میدن، این جریان رفت توی دادگاه اسرائیل، دادگاه هم گفت که آقایون مدعی شاکیان و غیر شاکیان بیاید با هم کنار بیاید و اگر شما ادعا میکنید که این خونه مال شماست فلسطینی ها رو بیرون نکنید، بهشون اجازه و امکان بدید که بمونن تا آخر عمرشون اونجا به عنوان مستأجرین مطمئن و دارای حق، و این رو بردن دادگاه و رد شد. یعنی دادگاه این پیشنهاد رو کرد و طرفین موافقت نکردن. این جریان مال 10-15 سال پیش، البته جریان تلاش برای تخلیه همین های پیش از ریز بود، ولی یک علت اصلی این آغاز این جریانات این بود که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نواحی عرب نشین بودن، حماس میخواهد که خودش رو سرپرست و متولی نه فقط فلسطینی ها بلکه اماکن مقدس اسلامی قرار بده و میآید و به اسرائیل اولتیماتوم میده، میگوید که ساعت 6 بعد از ظهر روز دوشنبه اگر سربازان خودتون رو از محوطه مسجد الاقصی بیرون نبرید ما تل آویو رو به موشک میبندیم یا اورشلیم رو به موشک میبندیم، و این کار رو کردن. پلیس اسرائیل هیچ عمل تحریک‌آمیزی در مسجد الاقصی انجام نداد، اولین بار هم نبود، در 50 سال اخیر هر بار آشوبی و اختشاشی در اون محوطه رخ داده و اونجا رو یک مکان مقدس رو که جای نمازگذاری است به پناهگاه سیاسی و امنیتی مبدل کردن، به سوی اسرائیلیان سنگ پرانی کردن، فشفشه انداختن و غیره. مسلمه که پلیس اسرائیل وظیفه‌ش
قبول که داره بر سر همین پرونده حقوقی قدیمی که در محله شیخ جراح هست، چنین قانونی برای فلسطینیان حداقل در قوانین اسرائیل اون چه من خوندم وجود نداره و فلسطینیانی که حالا خونه‌هاشون رو از دست دادن اونها در غرب اورشلیم نمیتونن چنین ادعایی بکنند.
آفرین، بهتون جواب میدم و جواب این است که ببینید ما حدود 450 هزار نفر عرب، اون موقع واژه فلسطینی وجود نداشت، 450
وجود نداشت، وجود داشت، فلسطین اسمش از صدها سال پیش. چرا آقای امیر بی‌انصافی میکنی؟ فلسطین وجود نداشت معنی نداره. شما داری میگی یه اوکراینی یا یه قزاقستانی که اجدادش یهودی بودن، نصفشون هم به دروغ، اینا حق دارن بیان به اون سرزمین، اما فلسطینی که هزاران سال اونجا بوده، نخلش به اندازه تاریخ همه اینا هست، اون حق نداره بیان. آخه اینا بی‌انصافیه، ببینید با انصاف حرف بزنیم. یا خونه ها رو چرا میخواید بگیرید ازشون؟
کاملا با انصاف حرف میزنم، به خاطر اینکه 61 سالی که من در این سرزمین زندگی میکنم و به اوضاع به ریز قضایا واردم. واژه فلسطینی در قاموس سیاسی جهان وجود نداشت. در سال 1947 وقتی که مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت که این سرزمین دو قسمت بشه، گفت یه قسمتش مال یهودی ها، یه قسمتش مال اعراب، واژه فلسطینی به کار نبردن. واژه فلسطینی از روزی وارد قاموس سیاسی جهان شد که در پس از جنگ شش روزه کرانه باختری و نوار غزه به تصرف اسرائیل در
داد. ای داد، من کتاب برای شما بیارم. آقای امیر، واژه فلسطین به همون قدمت خلیج همیشه فارس تو تاریخ هست و جغرافیا هست.
آقای نوری‌زاده، در قاموس سیاسی رسانه‌ای و سیاست بین المللی واژه فلسطینی رو به کار نمی بردن، عرب محسوب می شدن و اونها عرب هستن که در فلسطین
به هر حال آقای مرش امیر اگر پاسخ به این بدین که قبول دارین که برای فلسطینیان چنین حقی در اسرائیل چیز در نظر گرفته نشده و فقط یک طرفه هست این قانون و ممکنه که حتی به اخراج اجباری فلسطینیان از خونه های خودشون منجر بشه.
اولا خونه های خودشون این قضیه است که در دیوان عالی اسرائیل باید تصمیم گیری بشه. مدعیان مالکیت سندی رو از دوران امپراتوری عثمانی ارائه کردند. دادگاه گفته ما تردید داریم که این سند جعلی نباشه. یک ماه وقت خواستن که بررسی بکنن این سند واقعیه یا جعلیه. این یکی. ولی آفرین به پرسش شما که گفتی چطور یه قانونی برای فلسطینی هاست یه قانون دیگری برای اسرائیلیان. اتش هم این است که از یادم قطع شد سخنانم. در سال 1947 و 48 که 6 کشور عربی به اسرائیل حمله بردن، یعنی روز اعلام استقلال اسرائیل حمله بردن و گفتن این کشور رو ما نابود میکنیم، 450 هزار نفر از اعراب ساکن این سرزمین فرار کردن و اموالی رو به جا گذاشتن و به همین ترتیب هم بیشتر از 550 هزار نفر یهودی از عراق اخراج شدن، از سوریه اخراج شدن، از مصر اخراج شدن و اموالشون رو اونجا گذاشتن. این یک نزاعیست که باید حل بشه، یعنی اموال یهودیانی که مصادره شده با اموال فلسطینی هایی که مصادره شده، اینها رو باید مذاکره بکنن.
ولی بذارید چون آقای نوریزاده واقعا کم صحبت کردن، بذارید که به ایشون هم ما وقت بدیم تا صحبت بکنن.
ببینید عزیزم، آقای امیر با یک نگاه، با یک چشم قضیه رو میبینه. درست ایشون 61 سال دنبال میکنن، بندم 50 سال دنبال میکنم، ولی یه نکته رو من همیشه میگم، ایشون میدونه من همیشه حق اسرائیل برای زندگی در یک کشور آرام و آزاد رو به رسمیت میشناختم، همیشه هم میشناختم، همیشه معتقد بودم که سرموها باید با هم زندگی کنن. اما من به هیچ وجه آقای شارون و بعد از ایشون آقای نتانیاهو رو قبول ندارم به عنوان مردان عادلی که میتونن در اون سرزمین حکومت کنن. دست راستی های افراطی هستن که فقط خودشون مطرحه، حکومت دستشون باشه 12 سال 13 سال. بعدم این موجی که از اروپای شرقی و از اتحاد شوروی اومدن، اینا هم هیچی نمیدونن از اسرائیل. اسرائیل یه جامعه آزاد بود که با هیستدروتش، با کیبوتسش جاب جهان رو برانگیخت. جلال آل احمد یکی از کساییست که مخالف اسرائیله. وقتی میره در اون سفرنامه اسرائیل که مینویسه، تحسین میکنه اسرائیل رو و مصر عبدالناصر رو محکوم میکنه و عربا رو میگه ملت های تنبلی نشستن و اسرائیل رو ستایش میکنه. همینطور داریوش آشوری و خیلی دیگه، ناصر وثوقی، تمام انسان های سوسیالیست ایرانی، به خاطر که اسرائیل یه جامعه بر مبنای عدالت محوری بود. عرب هم اونجا همونقدر حقوق داشت، یهودی داشت. بعد کشور اومدن کردن یهودی. در هیچ جای دنیا هم چیزی وجود نداره جز جمهوری ولایت فقیه. هیچ جا. یعنی اسرائیل هم یه نوع جمهوری ولایت فقیه. به خاطر اینکه فقط یهودی، کشور یهود. خب درست نیست. اون میلیون ها عربی که اونجا زندگی میکنن و نرفتن و نگریختن، سر خونه زندگیشون نشستن، تو مجلس اسرائیل نماینده دارن، چرا باید تفاوت کنن با اسرائیلیا؟ ببینید من همیشه بر این باورم، این که آقای امیر میگه نه جمهوری اسلامی نبود و قبلا هم این اختلاف بود، بله اختلاف بود بر سر زمین. جمهوری اسلامی آمد با شعار مرگ بر یهود و لعنت بر یهود، تبدیل شد به یک جنگ مذهبی. اینو یادتون باشه. جریان شیعه و سنی که ما تو ایران داریم در ابعاد وسیعش اومد اونجا. من باز با آقای امیر در یه برنامه دیگه اشاره کردم، یمن میلیون ها یهودی زندگی میکردن، صدها هزار یهود اومده دست حوثی ها شعار داده مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، لعنت بر یهود. من همیشه میگم جمهوری اسلامی ضد یهوده نه ضد اسرائیل. کمان که جنرال امیرانی پاشد رفت ایران و اسلحه بردن دادن به ایران. یعنی اسرائیل یه جایی اینترستش با جمهوری اسلامی یکی میشه، ولی یهود از نگاه جمهوری ولایت فقیه اینا اگه دستشون بیاد عین هیتلر تمام یهودی‌ها رو سر می‌برده.
آقای نوری‌زاده، آقای منشامیر به بعد سیاسی و انگیزه‌های سیاسی در بخش فلسطینی اشاره کردن. خب صحبت بر سر این هست که انگیزه‌های سیاسی در خود اسرائیل هم وجود داره، مثلا پرونده فسادی که آقای نتانیاهو داشتن و بله. منحرف کردن افکار در اون مورد شما اگر توضیح بدید.
ولی بدون شک ببینید یه نکته میخوام براتون بگم، اسرائیل روزگاری میبالی شخصیتی مثل رابین داشت، شخصیتی مثل بنگوریان داشت، خانم گلدامایر بود، ایبن بود، آدمایی بودن که آدم وقتی میخوند ازشون، یا کسی که من خیلی دوستش دارم یوسی بین بود که وزیر دادگستری اسرائیل شد و تو اسلو نقش مهمی داشت. بعد شما الان میرسید به کیا؟ به نتانیاهو. اول شارون میاد یه نظامی پا میاد این ماجرای غزه رو رام ایندازه، شارون با برنامه ریزی غزه رو تخلیه کرد چون سودی نداشت براشون، درد سرم بود، تخلیه کرد انداخت گردن فلسطینی ها. و بعدم که آقای اصلا حماس مخلوق اسرائیله، حماس مخلوق اسرائیله، ازش هم به موقع استفاده کردن برای تضعیف عرفات و بعد ابو مازن و سلطه الفلسطینیه دولت خود مختار، و این کارم الان دارن میکنن. جمهوری اسلامی هم دشمن فلسطینی ها به این معنی که دشمن سلطه الفلسطینیه، همین دولت خود مختار جمهوری اسلامی دشمنشه. نگاه کنید که خامنه ای راجع به عرفات چجوری حرف میزد، چه چیزایی راجع به ابو مازن گفت. اینه که میخوام بگم الان اگر اسرائیل به آیندهش مینگره، ببینید برای اولین بار حماسی ها با موشکای مرحمتی و اون چه قدشو درست کردن ضربه زدن به اسرائیل تو قلب اسرائیل، و الان عرب های اسرائیل هم بلند شدن. اگر میخوان آیندهشون تامین بشه باید برن بشینن با ابو مازن قضیه رو حل کنن، بیت المقدس شرقی رو به صاحبانش بدن.
سپاسگزارم از هر دوی آقایان، دکتر علیرضا نوری‌زاده کارشناس جهان عرب و آقای منش امیر سردبیر رادیو پیام اسرائیل.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری میکنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمانهای ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار میکند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش میکند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا میباشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپ استور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.